بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 502 صفحه 14 و یعیده تکرار و هذه الآیه فی القرآن العزیز و موافقت او للعقل و وجدان او حسنه و الاحتیاط لا یترک. این خط رو من جلسه قبل خونده بودم، اما الان میخوام توضیحی اضافه بر قبل ذکر بکنم، لذا دو مرتبه میخونم. بحثمون در این بود که تصرف در مال یتیم جایز است اگر اون تصرف احسن از ترک تصرف باشد، و در این حال احسن و تصرفات هم باشد، هم احسن باشه از ترک تصرف، هم در بین تصرفات بهترین تصرف باشد که حق یتیم کاملا رعایت بشه و هیچ حقی از حقوقی ضایع نشه. پس جواز تصرف در مال یتیم داشتیم، منتها جواز مشروط. حالا می فهمد و یعیده تکرار حاضر آید. زمین یعیده رو من به جواز برمی‌گردونم، جوازی که شاید 5-6 خط قبل یا 7-8 خط قبل گذشت گفتیم و تدل ایزن علا جواز تصرف فی مالهی امکان احسن. این یعیده زمینش رو به اون جواز برمی‌گردونم، یعنی اون جواز تصرف رو که مشروط کردیم تکرار این آیه تاییدش میکنه. سوالی که در اینجا مطرح اینه که مگر تکرار یک حکم در چند جا تأیید میکنه اون حکم رو؟ خب حکم اگر هست با یه دفعه گفتن هم حاصل میشه، اگر نیست هر چقدر هم تکرار کنی بیفایده است. آیا ممکن است تکرار یک حکم معید بشه؟ سه تا جواب میخوام بدم از این سوال. یه جواب این که بر حکم اگه تکرار بشه خودی تکرار تایید میکنه جواز رو. حکم اول جواز رو گفته، دو مرتبه گوینده جواز رو داره تأکید میکنه، با تکرار جواز رو داره تأکید میکنه، با تکرار بعدی دو مرتبه همون جواز تأکید میشه. تأکید یعنی تأکید، پس خود تکرار میتونه معید باشه. این یه جواب. حالا ممکنه کسی این جواب قبول نکنه، جواب بعدی هم هست. جواب بعد اینه که من البته تفاوت نکردم، جواب دوم اینه، البته من تفاوت نکردم ولی احتمالش هست که این تکرار به زبانهای مختلف باشه، که اگر در بعضی عبارتها جواز یه مقدار ابهام داشته باشه، در عبارت دیگر هیچ ابهامی برای جواز وجود نداشته باشه، وقت تکرارهای این چنینی میتونن معید باشه. که حالا آیا این چه این تکراری برای این مسئله اتفاق افتاده از این کنم با تفاوت بشه، من تفاوت نشدم که همه آیاتی که مربوطه به این جریانه ما ملاحظه کنیم ببینیم که آیا با یک زبان گفته شده یا با زبانهای مختلف، که احتمال داره با زبانهای مختلف گفته شده باشه و از این جهت هر کدام دیگری رو تایید کنه، اون وقت میشه تکرار معید، تکراری میشود که معید است. این جواب دوم. جواب سوم عبارت نمیگوید تکرار تأیید میکند جواز رو، سه چیز رو پشت سر هم میاره. یعیده بود تکرار حاضر آیه یک، موافقت او للعقل دو، و وجدان او حسنه سه. این سه تا با هم تأیید میکنه. خب این دیگه اشکالی نداره، چون فقط آیه نیست، موافقت عقلم هست، وجدان و العقل حسنم هست. اینطور عبارت معنی میکنیم، تأیید میکند این جواز رو، تکرار این آیه در قرآن عزیز و موافقت این حکم للعقل، یعنی عقلم همین جواز رو حکم میده. عقلم میگه جایز شما در مال یتیم تصرف کنید تا جلوی ضرری که بر اثر ترک تصرف میاد گرفته بشه. عقل موافق با این جوازه. گذشته از این و وجدان هو حسنه، ضمیر وجدان هو به عقل برمیگرده، حسنه ضمیرش به جواز برمیگرده، حسن مفعول وجدانه، وجدان اضافه شده به ضمیری که به فاعل یعنی عقل برمیگرده، یعنی عقل میابد حسن این جواز رو یا حسن این عمل رو، حسن این عمل رو یعنی تصرف در مال یتیم رو با این شرطی که گفتیم. عقل حسن این تصرف در مال یتیم با این شرط رو میابد و خودش هم با این جواز موافقه، اینم که جوازم که در آیه تکرار شده، همه این ستاره که با هم جمع کنید جواز تایید میشه. بعد آخر سرشون میفهمد ول احتیاط لا یطرح، با وجود این که تصرف در مال یتیم جایز است تا مشروطا به شرط مذکور، در این حال سعی کنید احتیاط رو رها نکنید و ترج نکنید. احتیاط ترج نشود یعنی که اینه اصلا تصرف نکنید، خب یه احتیاط خیلی مثلا فرض کنید مطلوبیه که هیچ تصرف نکنید بذارید هرچی شد. آیا منظور از احتیاط اینی که تصرف اصلا نکنید؟ خب این که نمیشه گفت احتیاط کامله، اگر چه به نظر میشه احتیاط خوبیه اما خوب نیست، چون ما تصرف نمی کنیم، این که مال از بین میره فاسد میشه، خلاف احتیاط میشه. پس احتیاط معنیش این نیست که ترک تصرف کنیم، معنیش اینه که باید ببینیم چه کار کنیم که هیچ گونه ضرری به یتیم وارد نشه و تمام کار ما، حالا چه ترک تصرف باشد چه انجام تصرف، حد اکثر استفاده رو برای یتیم داشته باشد. این معنی احتیاطه، نه احتیاط یعنی دست به مال یتیم نزنیم. خب یه وقت ممکنه دست به مال یتیم نزنیم از بین بره این مال. پس احتیاط لایسرش به طور مطلق داره میگه، یه وقت احتیاط به تصرف کردنه، یه وقت احتیاط به تصرف نکردنه. اون وقتی که تصرف میکنیم یا نمیکنیم، حد اکثر تلاشمون رو برای حفظ این مال یا برای سوددهی این مال باید به کار ببریم. این میشه احتیاط. خب تموم شد این قسمتی که من دیروز گفته بودم، دو مرتبه تکرار کردم به خاطر اینکه خواستم اضافه بگم. آیت الله علیه زن آیات اللتی، این باز زمین علیه برمیگرده به اون جوازی که حضور در مشهد خبر آمد شدم در خطر هم. آیا که ما در مورد داستان حضرت موسی و حضرت خضر داشتیم و یافتیم در اون آیات که حضرت خضر بدون اجازه از مالک تصرف میکردن، کشتی رو که دو تا لوحش رو برداشتن از کفش در آوردن از صاحب کشتی اجازه نگرفتن، دیوار رو که اقامه کردن به صاحب دیوار چیزی نگفتن، هیچ کدوم اینها تصرف باعث نبوده ولی تصرف علاوه احسن بوده، یعنی تصرف مفید بوده، تصرف بوده که به حال اون مالک فایده داشته، از این جهت اجازه داده شد. این تصرف مجاز بوده به خاطر اینکه مفید بوده. اینقدر که این اختصاص به دین حضرت خضر داشته یا اختصاص به دین حضرت موسی داشته چه ربطی به ما داره؟ در جواب میگیم که ظاهر نقلی که آیه کرده و پشت سرش هم چیزی نگفته، ظاهرش این است که این حکم اختصاص به دینی دون دینی نداشته، در همه ادیان این هست، چون عقل هم میپذیره، عقل در همه ادیان اینو میگه، میگه اگر مالی رو رها کنی ضرر میکند رها نکن تا جلوی ضرر گرفته بشه. علاوه میگه مال رو حفظ کن، حالا چه با تصرف چه با ترک تصرف، عقل حکم به حفظ مال میگه، یا حفظ مال یا نموب دادن مال علاوه بر حفظش. حالا گاهی از اوقات احتیاج به تصرف هست، گاهی احتیاج به ترک تصرف. خب ما طبق اون چیزی که لازم است عمل میکنیم و عقل کار ما رو حسن میکنیم. پس داستان حضرت خضر هم نشون میده که جایز از تصرف در مال یتیم بدون اجازه. یتیم سفینه مال کدار، مال یتیم بود، کدار مال یتیم بود، سفینه نداره که مال کی بود، ولی بعید نیست که اون هم بالاخره یه جوری به یتیم مربوط بشه. که این آیه و داستان حضرت خضر رو به یتیم مرتبط کنه، ولی خود مرحوم معقل متوجه است که تصرفات حضرت خضر اختصاص به یتیم نداشته، لذا می فهمد شاید بتوانیم از این داستان حضرت خضر استفاده کنیم که تصرف در مال هر کسی در صورتی که مفید باشد جایز است، حالا اون کسی که ما در مالش تصرف میکنیم که یتیم باشه چه نباشه، که تعمیم میده مرحوم محقق مسئله رو، شاید به خاطر همینه که در کلام حضرت در داستان حضرت خضر اختصاص به یتیم نداشتیم، اگرچه یک کارش مربوط به یتیم بود ولی اختصاص به یتیم توش نبود. پس ما میتونیم حکم رو عام کنیم، این فرمایش هم ایشون داره. بعدم به حکم عقل اشاره میکنه که عقل اینو امضا میکنه و مالک هم اگر عقل داشته باشه راضی میشه. این که میگه اگر عقل داشته باشه به خاطر این که ایشون ابتدا همین جوازی رو که درباره یتیم بود به مجنون هم سرایت میگه، میگه اگر مالک مجنون بود میتونیم در مالش تصرف کنیم و منافعی را یا حفظی را برای مالش درست کنیم، ولی خودش اجازه نداده، اجازه بده میباید است این مجنون که اجازهش مفید نیست. با وجود این چون کار مفیده ما میتونیم انجام بدیم، اول میگه این کار رو برای مجنون میشه عمل کنه، بعد بالاتر از مجنون رو مطرح میکنه و بعد حالا که داره توضیح میده عقل اجازه میدهد، میگوید عقل اجازه میدهد و مالک هم اگر عاقل باشد راضی میشود، چون بحث در مجنون برده بود، میگه مالک اگر عاقل شد عاقل باشد اجازه میده، این همون مجنون هم اگر عاقل باشه ازش بپرسه میگه کار خوب شد، حالا تشخیص نمیده ولی اگر عاقل باشه تشخیص میده.
مثلا
لغتی مورد بحث ما الان نیست،
مال معلومه دیگه،
مگر اینکه ما بدونیم این لغت ضایع میشه اون وقت شاید مستحب باشه بچتیم، و اگه بدونیم میتونیم به صاحبش برسیم یه به وظیفه عمل کنیم. لغت تصرف در مال غیره حالا یا برای حفظ یا برای نمو دادن در صورتی که امکان داشته باشه بله، اینجا هم جواز میگیم هست، منتها جواز به معنی آن که شامل مستحب بشه یا در بعضی موارد شامل مکروه هم بشه. جوازی که ما در اینجا میگیم جواز معنی عامه، جواز معنی اباحه خاص نیست. میدل علیه ایزن یعنی یدل بر جواز، آیاتی که در بیان حکایت خضر و موسی علیه السلام کرا دلالت میکنن، زیرا که این آیه دلالت کرده بر تصرف به غیر اذن مثل خرق سفینه، مثل اقامه جدار و نحو ذلک. نموزالک یعنی تصرف در جان، چون غلام رو کشت دیگه، سبون کاری میدید که غلام رو کشت، تصرف در جان. یا نموزالک اشاره داره به این که اگر حضرت موسی اعتراض نمی کرد کار ادامه پیدا می کرد، و وقتی کار ادامه پیدا می کرد نموزالک هم وجود می گرفت. پس نموزالک یا بر قصر سریع اصراق می کنیم که خیلی مناسبت با جواز تصرف نداره، چون بحث ما در جواز تصرف به معنی کشتن کسی یا این چیزا نیست، تصرف در مال منظوره. یا نهوزالک رو تفریق میکنیم بر همون قتل ولع قتل سریع، یا نهوزالک رو اشاره میگیریم به اینکه کارهای دیگری انجام میشد اگر حضرت موسی به حضرت خود مهلت میداد. نه نهوزاله کیست که اگر شاید اگر حضرت موسی اعتراض نمیکرد حضرت خضر به این کارا میپرداخت. و سوق الجواب، خب این سوق الجواب که دفع دخل مقدره، یعنی این خود که شاید در دین حضرت موسی یا در دین حضرت خضر این وضع جایز میده، در دین ما جایز نباشد، میفهمد و سوق الجواب یدل علی عدم اختصاص ذلک به دین دون آخر. سیاق جواب دلالت میکند بر این که این کار حضرت خضر اختصاص به دینی دون دینی نداشت، یعنی در همه ادیان هست، الا شما اینی که حکم حکم عقلیه، عقلم قبول میکنه و هو ظاهر، یعنی این که سیاق جواب این چنین است ظاهر است. هیچ خداوند بیان کرده هیچ ردی هم نکرده جواب رو، یعنی جوابی که حضرت خضر داد جوابش این نبود که من این کارو میکنم، میخواد بیان کنی که کار خوبیه، اختصاص به من نداره، هرکی غیر منم بود اگه میدونست جریان رو همین کارو میکرد، شما هم خودت که حضرت موسی هستی اگر جریان رو میدونستی این کارو میکرد، دیگران هم باشن همین کارو بکنن. خود سوق جواب یعنی سیاق جواب نشون میده که نمیخواد بگه کار اختصاصی من بوده، من بی اجازه خواستی داشتم این کارو کردم. نه اجازه خواست نبوده، این کاری که انجام شده کار خیر بوده، کاری بوده که عقل امضا می‌کرده، بنابراین چه من باشم چه دیگری این کارو می‌تونم انجام بدم.
از جواب اختصاص
فهمیده نمیشه، یعنی خود حضرت خضر مثلا جوری عمل که نه اختصاص فهمیده نمیشه، عمومیت فهمیده نمیشه، تعمیم فهمیده نمیشه. یعنی بیان می‌کنه که این کارو تو عمودی می‌کردی، دیگری هم بود می‌کرد، در واقع عذر کارش رو و توجیه کارش رو ذکر می‌کنه. حالا میشه کار اختصاصی نبوده، کار توجیه داشته. اگر توجیه داشته باشه در باره همه صادقه، در باره همه جایزه. خب ما پیامبران
وظیفه علم ظاهرا بالا،
پیامبران
در باب قضاوت.
حالا اگر کسی علم باطن داشت و اینجا رو فهمید عمل می‌کنه، این حضرت خضر. حضرت خضر میگه شما که عمل نمی‌کنید چه علم ظاهر دارید، علم باطن ندارید. حالا اگر کسی مثل من علم باطن داشت، او هم همین عملی میکنه که من کردم. ظاهر جواب اینه، معلومه که تعمیمه، احساس نیست. الان هم نمیگیم در اونجا در وقتی که داستان حضرت خضر رو نقل میکردیم گفتیم کاری که حضرت خضر کرده کار معقول بوده و عقل تاییدش میکرده. این که عقل تایید میکرده و کار معقول بوده من معلوم شد کار اختصاصی نبوده. عقل به هر کسی اجازه میده، منتها صغراش اختصاص به حضرت خضر داشته، چون علم باطن میخواد و او علم باطن داشت. اگر این علم باطن برای کسی دیگه باشه همون نوع عمل میکنه که حضرت خضر هست. اینجا میگه یا ایه دولت، قبلا گفت یا ایه دولت، اینجا دوباره میگه یا ایه دولت. این یا ایه دولت یعنی عقل این مطلب رو تایید میکنه، پس اختصاص حضرتی خیز نداره، چون قبلا گفت و یا ایه دولت تکرار و حاضر الایه و موافقت او لرق. الان دوباره میگه یا ایه دولت، این تکرار نیست. این یا ایه دولت مربوط به همین قصه اخیره، یعنی قصه حضرت خیز هم عقل تایید میکنه، پس قصه حضرت خضر اختصاصی نیست. حالا زمین رو یعنی دو بود از چیزی به اون جواز هم برگردونه که در ده خط یا ده خط قبلانات اشکالی نداره، به کار حضرت خضر هم برگردونه اشکالی نداره، تو معلوم به کار حضرت خضر برگردونه، تا تکرار با اون جمله موافقت و لب نداره پیدا نکنه. و هینه ایزن در این هنگامی که داستان حضرت خضر رو ملاحظه کردیم اولا و تعمیمش دادیم، نه که مختص حضرت خضر قرارش بدهیم، ثانیا حالا که چنین کردیم پس تعمیم دوم رو هم متکب میشیم، یعنی اختصاصش نمیدهیم به یتیم، تعمیمش میدهیم چه مالک یتیم باشد چه غیر یتیم، شخص دیگری میتواند بدون اذن مالک در مال تصرف کند، به شرطی که این شرطی که ما گفتیم وجود داشته باشه. و این اذن این در این هنگامی که داستان حضرت خضر اینطور بود و تعمیمم داده شده بود، بعید نیست که تعمیم دومم بدیم و بگیم جایز از تصرف در مال غیر یتیم ایزن، اما باز با هم میشد اذا کان احسن، اگه تصرف احسن باشه. احسن باشه یعنی هم احسن از ترش باشه، هم احسن الوجوه باشد در فیل، یعنی وقتی داریم کارو انجام میدیم احسن الوجوه باشه. به انکانه، این به انکانه تفسیر غیر یتیمه، به انکانه مجنونن، اون مالک مجنون باشه که نمیشه ازش اجازه گرفت، میشه از چه چیزی گره برای ایزدش میپاید هست، یا قایب باشه که نتونیم از چه چیزی بگیریم، اون وقتی که تلفن نبود که بتونم ایزدش بگیریم، یا اگر هم تلفن هست مثلا تلفن همراه نداره یا یه چیزی هست ولی خیلی دسترسی بهش نیست، قایب. ازا کان احسن و این کان احسن باشد به این که مالک مجنون باشه یا خواهیم باشه، اون که من گرفتم آمتر میشه هم. این نمیخوام بگم فرما شما خوب نیست، و این کان مجنون هم آقای برده شما تفسیر برای کان احسن میگی، ادامه میدی
مالش دا طرف باشه،
بعید نیست هرچی میکنه هر دوش درسته به انکان اون غیر یتیم مجنونن او غایبن. حالا این رو توضیح غیر یتیم میگیرید یا توضیح برای احسنیت کار میگیرید که اگر مالک مجنون بود یا غایب بود تصرف ما میشه احسن. هر دوش درسته، اگه برای با هر دورم با هم جمع کنیم که هم درسته، هر دو مالا با هم جمع کنیم. بله خودم که غیر یتیم بود و امکان شخص یعنی مالک مجنون او غایبن و یتلف ماله، داره مالش تلف میشه، غایب است یا مجنون است مالش هم داره تلف میشه، یا یخرب یا یخرب و اقاره، اقاره این زمین، زمینش داره خراب میشه. این لم توجر، اگر توجر اگر اجاره داده نشود خراب میشه. خب اجاره میدهیم تا جلوی دیگه از خراب بشه، این میشه تصرف احسن. تصرف احسن اشکال نداره. فیوجره ها بعض بودون، اینجا دیگه نمیگه وصی، وصی یتیم که نیست، وصی این نیست که کسی مرده وصی داره، اینجا دیگه وصی رو مطرح نمی کنه یا حتی ولی رو مطرح نمی کنه، چون اختصاصی به مجنون که نداره که ولی داشته باشه، قایب ولی نداره، قایب هم گفته دیگه، قایب هم جالی نداره، از فقط عدول رو مطرح می کنه. تا یه جدا وصی رو جد چون وصی نیست در قایب، ولی هم نیست، اگر چه در مجنون ولی هست در قایب هم نیست. اگر از دبا بگو، ما گفتیم مالش تلف میشه، زمینش خراب میشه، حالا میگیم و که از دبا بگو، ممکنه اسبش، قاطرش، امثال زالش اینا از بین برن و بعض آلاتی یا بعض افزار زندگیش در از بین میگه علتی توتلت یقینن او یونغز، یا تلف میشه بعد یا ناقص میشه بعد، ولی باید یقین داشته باشیم که اگه ما تصرف نمی کنیم تلف میشه، یا اگه ما تصرف نمی کنیم ناقص میشه، در اون صورت حق اقدام داریم. اما اگر ما یقین نداشتیم، گمان کردیم، حق نداریم اقدام کنیم، مگر اینکه حالا بریم از حاکم شرعی اجازه بگیریم بگیم گمان ما گمان بسیار قویه، احتمال خسارت مالک هست، اون وقت بتونیم اجازه بگیریم و تصرف کنیم. و الا اگر بخوایم بدون اجازه مالک تصرف، بدون اجازه حاکم تصرف کنیم، حتما باید یقین داشته باشیم که اگر تصرف ما نباشه تلف یا نقص هست. به حیث و یجزم کل عاقل ان بیعه و اجارته احسن، یعنی چنان یقین داشته باشد به ضایع شدن که یقین پیدا کند هر عاقل متصرفی که تصرفش چه به صورت بیع باشد چه به صورت اجاره باشد احسن است، و یقین داشته باشد که یرزا بهی مالک العاقل، تصرفش طوریست که مالک اگر عاقل باشد به این تصرف راضی خواهد شد. اگر متصرف این چنین چشمی کرده باشد که تصرفش احسن است و مالک به این تصرف راضی می شود، حق تصرف داری، حالی جواز تصرف داری، حالی جواز اونانه آم، شاید در وضعی موازن بتونیم بگیم واجب است تصرف. مالک
آقل نماسیست،
اگه آقل نباشه من همین دارم عرض میکنم، اگر مالک آقل نباشد اینطور میگیم که متصرف اگر کاری کند مالک راضی میشود با فرض آقل بودنش، حالا که آقل نیست که راضی نیم، هیچی دیگه ممکنه راضی بشه ممکنه راضی نشه، ارزش نداره راضی بودنش نبودنش، میخوام بگیم با فرض آقل بودنش راضی میشود. حالا اگر راضی نیست و اینا به خاطر عاقل بودنش نیست، به خاطر مجنون بودنش، چون مجنونه داره قر میزنه، اما اگر عاقل بود قبول میشه، ما دیگه نه به قر زدن اون نباید توجه کنیم. مجنون نه
چیز نباشه، ولی از روی
لجبازی اینا بدون تصرف شما نه، اون اگر نش کنه که کسی هم نداره تصرف کنه، روی لجبازی شما میگید مثلا پس روی لجبازی هم نباشه، اینا در صورتی است که مالک نهی نکرده باشه این حرفای ما.
بله
اگر مالک نکنه، من نگاه میکنم اون جنس داره فاسد میشه، مالک میگه چه شرف داره من خون فاسد میشه، نه میکنه من حق ندارم تصرف کنم،
قبلش نهی نکنه بعدش نهی
نکنه، بعد تصرف نکنه چه فایده داره؟ بعد تصرف چه فایده داره که نکنه؟ هر تصرفی که تصرف نکن فایده نداره.
من تصرف کردم که من خیال میکردم راضی، بعد دیدم راضی نبوده،
نه اون اشکال نداره، اگه خیال میکردم راضی، یعنی به هر عاقلی میگفتی راضی بود، حالا این عاقل یه جور دیگه است، این از یه عاقلای دیگه است، راضی نمیشه. این اشکال نداره، چون به هر عاقلی میگفتین راضی میشد. این عاقل استثنائیه، راضی نمیشه. اولش نمیدونستم راضی یا نه، قیاس کردم به بقیه اوغلا، گفتم خب راضی. بعد برخورد کردم با مالک، نه این مالک با دقیق فرق داره، نه اون دیگه اشکال نداره.
قابل
گفتم به نمیتونه شده بله، غایب هم میشه. قایب همینی دیگه نمیشه، نمیدونم وضع. بعد که میاد میبینیم خیلی آدم عصبانی، میگه چه تصرف کردی؟ لغت وظیفه خاص خودشونه.
جا
غایب
نیست،
لغت اونجا هم غایبه. این نمیشنسته نیست، غایبه این منه که نمیشنسته مالک من، تو اون وظیفهش تعیین شده به ما گفته شده چی توی تصرف کنید. حتی اگر لغتی چیزی که داره فاسد میشه سریعا به ما جز تصرف داده میشه. اگر فاسد نمیشه میگه اعلام کن، چقدر اعلام کن، اگر نایمد آخرست چی کارش کن، سرقته بده. اون چون وزیفش تعیین شده مشکلی نداری. کما ان الله تعالی یه مثال کلامی ایشون ذکر میکنه در اینجا. اون مثال کلامی اینه که در کلام گفته میشود امتیازهایی که خداوند در قیامت به بندهش عطا میکند دو قسمه، یکی ثواب نامیده میشود، یکی عوض نامیده میشود. بستگی به اون اتفاقاتی دارد یا اعمالی دارد که عبد در دنیا انجام داده. اگر عمل عبادی انجام داده، کاری کرده که خدا راضی بوده، ثواب بهش میدن. اما اگر کاری نکرده، مریض شده، خدا بهش عوض میده. یه وقت عبادت میکنه ثواب پیدا میکنه، یه وقت نه مریض میشه یا دیگران بهش فشار میارن اذیتش میکنن، اینا قدرت دفاع از خودش نداره، اینا رو خدا جبران میکنه. یا مثلا حیوانی اینو میداره، اینا همه در قیامت جبران میشه، اینا بهش میعوض. فرق بین عوض و ثواب این است که ثواب با احترام و تعظیم داده میشه. ادخلوها به سلام نامنین، ملک وای میسه با تشریفات خاصی، بفرمایید این میشه ثواب. اما عوض دیگه این تشریفات رو نداره، واجب نیست این تشریفات داشته باشه. وقتی وارد میشه مثلا یه قصری میبینه، این چیه؟ این عوض فلان چیز دیگه. حالا ملکی هم وای نشده که بگه بفرمایید. مثلا نه من دارم توضیح میدم، اون بچه که خود خودم میدم. این فرق بین ثواب و عوض. خب اما عوض خدا چقدر میدهد؟ اینم خودش تو کلام بحث میشه. مطابق مرض میدهد یا بیشتر؟ نوشتن چندان بیشتر میدین با دلیل نقلی ثابت شده، عقلی ثابت نشده، البته عقلیش هم میشه ثابت کنه. چندان بیشتر میدهد که عبد راضی میشود و میگوید کاش تمام عمرم مریض بودم، یا کاش تمام عمرم فلان فشار میگیرم. که این همه عوض در مقابل یک کاری که تحملش خیلی سخت نبود، خیلی زودم تموم شد. از کدام این یک بحث نقلی داره و کلامم به دلایل نقلی اعتماد داره، ولی اغلب میشه اثباتش کرد. فقط توجه کنیم به بی‌نهایت بودن فضل خدا که عقل اینو قبول داره. حکمش پشتش میاد که اگر به ما یک احسانی کسی کرد، ما با این که موجود متنایی هستیم سعی میکنیم بیشتر بهش احسان کنیم. یا اگر به کسی ضرر زدیم و بعد پشیمون شدیم، خواستیم عوض اون ضرر رو بدیم، یه کاری میکنیم که راضیش کنیم. ما که محدودیم، خدای بی‌نهایتی جای خود دارد. پس توجه میکنیم مسئله را از طریق عقل هم میشه حلش کرد، تنها نقلی نیست. ایشون هم داره به همین اشاره میکنه، میفرماد همونطور که خداوند یه تصرفاتی در بدن ما میکنه، با اینکه ما عبدش هستیم، اصلا معنی نداره این جایز هست این تصرف یه جایز نیست، اصلا این بحث مطرح نمیتونه بشه. با وجود این تصرفاتی در جسم ما میکنه، ما مریض میشیم، خودشم تصرف نمیکنه، میشه باید میفرسه یا به هر ترتیب مستقیم تصرف نمیکنه، ولی در آخر که تصرف همش خداست، چون او شافیست، او مورزه. خب خدا یه تصرفی در ملک خودش داره میکنه، حالا میگیم تصرفی در ما میکنه، بعد طوری تصرف میکنه و پسرش عوض میره که ما راضی میشیم. در مانرزی هم همینطور. این شخص تصرف نو در مانرزی غیر طوری تصرف میکنه که اون غیر وقتنامت راضی میشه. این تشبیه حسیف میکنه. کما این که الله تعالی یوسل و زررن به عبد لمرزن و نحوه مرز، خدا زرری رو واصل میکنه. چون میدونید که هر کاری در جهان اتفاق میفته بدون اذن خدا نمیشه، بدون انتهای به واجب تعالی نمیشه، چون همه کارا ممکنن باید منتهی به واجب بشن. ولو خدا نهی کرده از وقوع این کار، ولی چون وسائلش رو او داده، بالاخره کار به عنوان فاعل بعید به او منتهی میشه. از خدا یوسل و زررن دل عبد لمرزن و نحوه مرز مع تعیین عوضن، که مهم اینه یرزا بهی کل آخر، عوضی تعیین میکنه که هر عاقلی به اون عوض راضی میشه. تازه آرزو میکنه کاش بیشتر از این مشکل داشتن و بیشتر از این عوض میگرفتن. خب تموم شد. و یعیده یعنی یعیده جواد رو، این برمیگرده همون جوادی که یه صفحه قبل گفتیم، تدلو ایزن علا جواد تصف، یعید و جواد رو که مؤمنی هم همینطوری عمل میکنن، یعنی سیره ایسای مؤمنی که میبینه یه شخصی مثلا رفته مسافرت، جنس زایه شرنده دارد، تا بله برگرده این جنس زایه میشه، بعد میدارن میشوشن پولش میکنن، پولش عمالن نگه میدارن تا آقا برگرده از مسافرت. و یعید این جواد رو که کم بگو، یعنی این چنین تصرفی متطابق بین مسلمین هست. و یعنی قلون جواز زاله جنن مشایخ و همون الله فتواشون از بزرگانشون نقل میکنه که گفتن جایزه. پس معلوم میشه که این کار به نظر بقیه فقها هم هست، یعنی اونا هم امضا میکنن. ولیکن یجب فیه الاحتیاط تام، لیکن در این تصرف باید احتیاط تام انجام بشه، اصلا منظور از احتیاط ترک نیست، بلکه احتیاطتان و مناسبتی که هست، یعنی تصرف هم که میخواد بکنه تصرف کامل کنه. خود ایشون هم توضیح میده یعنی چی. یعنی فرض کنید میخواد مال کسی رو قرض بده، میگه من اینو قرض بدم، هم اون قرض گیرنده حفظش میکنه، هم ممکنه این مال نماعاتی داشته باشه، نماعاتش رو به صاحبش بده، مثلا فرض گوسفند حیوانه، این حیوان رو قرض میدیم به این که تو حالا از این استفاده بکن، بعد خرجش بکن، استفاده بکن، بعد که صاحبش اومد بهش بده، اجاره میگی یا زمین رو اجاره میگی، منافعش رو میبری. گذشته از این ممکن یه چیزایی برای همین حیوان، یه رشدی نمو برای حیوان باشه که به صاحبش برمیگرده. میگن وقتی خواست اجاره بده یا وقتی خواست بفروشه، برای مالک خیار بذاره که شاید مالک برگرده و نخواد این جنس فروخته بشه، اختیار فصل داشته باشه. یعنی احتیاط به این معنا نه تصرف نکنه، بلکه حالا که داره تصرف میکنه راه های احتمالی رو هم ملاحظه کنه که باید این راه بسته بشه یا این راه باید مفتوح بمونه، همه کارا رو انجام بده، حتی شده از که ازم خیار فصل بذاره، یا اگر داره قرض میده از اون گیرنده قرض رهن مطالبه کنه، میگه این وسیقه بذاره کشونه، بلکه یجب اشتراط خیار للمالک، این هم چند اگر اشتراط ممکن باشه، و یجب تسلیم مال اون مالک الی ید امین ملی، اگرم خواست قرض بده یا امانت بده به دست کسی بده که اولا امین برمیگردونه، صاحب ثانیا ملی، یعنی پول داره. این تو نیست که فردا بیاد اون مالک فردا بیاد مطالبه کنه این گیرنده بگه مفلسن، بعدم اون قاعده کلی رو بخونه که بل مفلسه فی امان الله. پس دست ملی یعنی دست پولدار بوده که مشکل پیش نیاد. و جعله این عطب تسلیمه که عطب اشتراط خیاره، و جعله فی ذمته، یعنی قرار بده این مالو در ذمه اون شخص گیرنده به علاوه رهنی، یعنی وثیقه ازش بگیره، همینطوری نگه تو ذمه من باشه، قرض بده وثیقه هم بگیره. و بر جمله لابد من مراعات الاحسن، همین که گفتیم باید احسن رو رعایت کنیم، احسن یعنی داره که داره کار انجام میده، بهترین کار انجام میده، چیزی که به نفع مالکه رها نکنه و ندیده نگیره. و یعیده دو مرتبه باز تایید میکنم، بازم یعیده اون جواز را، باز برمیگرده به یه صفحه خورده قبل کلمه جوازی که داشتیم، یعیده این جواز رو بعض آیات مثل ما علی المحسن من سبیل. ما علی المحسن من سبیل یعنی این شخصی که داره تصرف میکنه قصد خیر بده، پس محسنه، داره احسان میکنه. آیا میگه ما علی المحسن من سبیل یه راهی نداریم که بهش اعتراض کنیم؟ چرا؟ این خودش دلیل بر جوازه، یعنی هم اعتراض نمی کنیم هم بعدا مدیونش نمی کنیم، حتی اعتراض هم بهش نمی کنیم، تو سبیل عامه. محلال محسین من سبیل یعنی کسانی که دارن احسان میکنن راهی بر علیه اونا ندارید، راه ندارید یعنی نمی تونید اعتراض کنید و نه هم می تونید او را مدیونش کنید، ازش خسارت بگیرید. ولی اگه محسن نبوده، احسان نکرد، به خاطر جهتی دیگه خواست تصرف کنه و حدود صغور تصرف هم رعایت نکرد، اون میشه قاصب، اون قاصب که دیگه محسن نیست. ولا علا انفسکم ان تکونوا، این ولا علا انفسکم ان تکونوا آیه است که در اون آیه مواردی شمرده میشود که به مخاطبین گفته میشه از در این موارد شما میتونی وارد منزل بشید و چیزی که در منزل است اکل کنید. مثلا در خونه پدر رفتی، خونه مادر رفتی، خونه عمه رفتی، خونه عمو رفتی، خونه دایی خالش، اینا تو آیزه شده، خونه اینها که میریم، حتی خونه صدیق که میریم اجازه داریم که اکل کنیم، اما فقط نسبت به همین ها اجازه داریم، نسبت به هر کس هر کس نمیتونیم بریم خونه شاکی داریم مخواست برداریم. خب اگر اجازه عقل داریم اجازه تصرف هم داریم، چون عقل شیء رو ضایع میکنه، فولدینگی نیست، اما تصرف میکنیم، تصرف میکنیم، قرض میگیریم، تصرف میکنیم، میفروشیم، جاش چیزی میذاریم، وسیله میگیریم، دوباره اون قرض برمیگرده، شایدم مثلا چیزی که داریم حیوان بوده نمو کرده، با نمو برمیگرده، نه با بهره ها، با ربا نمیگم، با نمو برمیگرده. خب اینا همه احتمالش هست، اینا از عقل خسارتش کمتره. اگر عقل و با اون همه خسارت خدا اجازه داده، اینا به طریق اولا اجازه داده شده، پس از آیه به طریق اولا مورد بحثمون و جواز مورد بحثمون استفاده میشه. حالا الان فسکم ان تاکلوا، آیه این تا آخر آیه رو در ذهنت بیار، اما این تصرف مشروط است به این که متصرف، کسی که تصرف میکنه، ممن نمن تزمنت الآیتو جواز الاکل لهو من بیوتم، کسی باشد که آیه جواز اکل این متصرف رو از بیوت این مذکورین فلایه اجازه میدهد. باید متصرف یه نسبتی که در آیه ذکر شده با اون کسانی که میخواد در مالشون تصرف کنه داشته باشه، یعنی این آیه تصرف در هر مالی رو اجازه نمیده، تصرف در مال این جور افراد منسوب به متصرف رو اجازه میده.
چطور تو تعمیم بده برمجه؟
بله؟
چطور تو تعمیم بده برمجه؟
نه تعمیم نمیگیم، تأیید میکنیم، لااقل میگیم این آیه در این موارد اجازه میده، درسته موارد موارد خاصه ولی میتونه معید باشه، دلیل نمیشه ولی معید هست. فإنه یعنی این چنین شخصی که منصوب است با مذکورین فلایه، اگر برایش عقل جایز باشد که عقل باعث از بین رفتن ماله، جاز له مثل این تصرفاتی که باعث از بین رفتن نیستند، جاز به طریق الامر. خب و یعیده باز معید بعدی، یعنی یعید اون جواز رو، یعید اون جواز رو ایزن ما فی الاخبار، که عبارت از اینه که ان المؤمن اخو المؤمن، مؤمن برادر مؤمنه. اگه اینطور باشه آنچه که در آیه میاد، آنچه که در آیه لا علا انفاسکم ان تاکلوا آمده میتونیم تعمیم بدیم، چون مؤمن اخو المؤمنه و در اون آیه اخ مطرحه که از خونه برادر میشه خورد، اگر مؤمن برادر مؤمنه پس از خونه هر مؤمنی میشه خورد، اما نمیشه خورد، میشه تصرف کرد.
این اصلاحیه اون
اصلاحیه؟ بله درسته، میخوام این رو عرض کنم، که تصرف رو میخوام تعمیم بدم، نه خوردن رو. شما ممکنه اشکال کنید که اصل خوردن مجاز نشده، چطوری میتونید تصرف جواز تصرف ازش استخراج کنید؟ اینو ممکنه شما اشکال کنید که اصل خوردن مؤمن از خانه مؤمنی که صدیق نیست و این نسبت ها رو نداره جایز نیست، تا تو بخوای ازش استفاده کنی جواز تصرف رو پس نمیتونیم تنجو بگیم، حتی با کمک همین روایت. این روایت مستقلا میتونیم مورد عمل قرار بدیم. روایت داره که مؤمن اخی مؤمن است، اصلا نمیتونیم این روایت رو با آیه جفت کنیم، به خاطر اینکه آیه در مورد اصله و در مورد اصل اجازه داره نمیشه که هر مؤمنی برادر مؤمن باشه و بتونه از خونش اخذ کنه. پس اینا نمیتونیم مؤید آیه قرار بدیم یا معمم آیه قرار بدیم، هرچه همونتو که عرض میکنم باید یه خبر مستقل قرارش بدیم. یا اید اون جواز را ایزن مافل اخبار، ایزن یعنی علاوه بر مؤیدهای قبلی تأیید میکنن مافل اخبار، که مافل اخبار این است که اولا مؤمن اخو مؤمنه، ثانیا ان یجعل، یعنی وظیفه مؤمن این است که قرار دهد نفس مؤمن را مثل نفس خودش و مال مؤمن را و آبروی مؤمن رو کمالهی و ارزهی. کمال کافش تشبیه افجرده، کمال نخونید، کمالهی یعنی مثل مالی، مثل مالی قرار دهد خودش رو مثل خود اون مؤمن و مال و آبروی خودش را، نه مال آبروی اون مؤمن را مثل مال آبروی خودش قرار دهد. در چی؟ مثل او قرار دهد در حفظ کردن، یعنی همونطور که مال خودش حفظ میکنه مال مؤمن را حفظ کنه. متعمل این آیه تموم شد بحثش. البته این قسمت از آیه، نه این آیه، بله
بودن منظور بنده معنویست.
چرا؟ ایشون فرمودن اخ یعنی نسبت دینی نه نسبت ذهنی. این اخ مؤمن، مؤمن اخ مؤمن است، یعنی به هم نسبت دینی دارن نه نسبت ذهنی. چرا دیگه پرسرش داره؟ مؤمن برادر مؤمنه به این صورت که خودش رو، اون رو، نفس مؤمن رو مثل نفس خودش فرض کنه، مال آبرو مؤمن رو مثل مال آبرو خودش فرض کنه. یعنی برادر بودن به این معنیست، برادر بودن وظیفه برای آدم میاره، درسته استفاده هم میاره، فایده هم میاره، ولی وظیفه هم میاره.
پس این رفت با فرمش از اطلاع ندارم که این فرق فرمده که چون اونجا هم یکیش برادره.
اصلا اونجا برادرش شده میشه. من اول گفتم آیه رو تعمیم میدیم به کمک این خبر، بعد برگشت رو مصرف، یعنی برگشت رو تعمیم نمیدیم، یعنی آیه رو به خاطر این خبر نمیشیم تعمیم بدیم. چون آیه در مورد عرش بود، این خبر در مورد عرش نیست، این خبر که اجازه عرش نمیده، موضوعا فرق میکنه با آیه، نمیتونه معمم آیه باشه. من اول عرش کردم بعد برگشت رو مثلا با اون شرایطی گفتیم، شرایط رو لحاظ کنیم. ما قبلا گفتیم هر کس میتونه دو مال دیگری تصرف کنه مطابق شرایط، به شرطی که مال اون طرف در معرض، مال اون شخص در معرض تلف باشه و تصرفات من تصرفات به جا باشد، به طوری که اون اگه برگرده حرف من، کار منو قبول کنه و از من راضی باشه با این شرایط. اونم خودش نباشه که من بجانم از جزی زیدیم، یا مجنون باشه که اجازه بیفایده است، یا قاید باشه دسترسی بهش نداشته باشم. اگه دسترسی بهش دارم، دسترسی دارم، خودش تو مغازش وایساده، جنس مثلا میوهش داره میفروشه، من قبولم برم بگم اگه تو نفروشی این تا شب میگنده و برم من بفروشم که نگنده، این که جایز نیست که این تصرف کنه با شرایط بعد جایز. بعد دنباله آیه داریم و اوفر کیل و میزان بخیرسن در آیات بعد تو همین سوره انعام داریم که نمیریم سوره های دیگه، همین سوره است، دنباله همینه. یادتون باشه اولی که آیه شروع کرد با نفسی شروع کرد، الله تشتکو، قل تعالو اتلو محرم رب بکن علیکم الله تشکر میشن با نفس شده با نفس شده. حالا اینجا میگه و اوفل کیله ول میزن به دست با امر شده میکنه، امر میخواد بر اون نه از شرفت بشه. میفرما توجیه که قبلا گفتیم، قبلا در اون جایی که گفته میشد بالوالدین احسانا توضیح دادیم که چطور امر رو بر نه میتونیم از بگیریم. اینجا میفرما توضیح قبلا گذاشته که عطف امر بر نه اشکال نداره، ما میتونیم این امر رو تبدیل کنیم به نه. او فل کله و میزنه به دست یعنی کم نذارید، کم نذارید در کله، کم فروشی نکنید که ببینید نه گفتیم لا تشکو یک، کم فروشی نکنید دو، که این قبلا بحثش خودش صحت و عطفهی مثل متقدم صحت عطف این او فل کله و میزان که ایجابی است بر الله تشکو که تحریمی است یا امری است که عطف گرفته می شود بر نه، این صحتش مثل همونی چی گذشت گذشت در کتاب ما صفحه 50 صفحه 500 صفحه 13 هم. یعنی سه صفحه قبل ما الان 503 هستیم، سه صفحه قبل صفحه 500 در کتاب شما هم دیگه تقریبا هم حدوده 393 سطر آخر. خوب خوبه آدرس کتاب شما رو بده. خب ایجاب تفسیر آیه، من این صحت و عطفهی رو توضیح دادم که به فردا نگفته، حالا بقیهش رو میداریم برای جلسه بعد، همین مقداری که گفتیم دیگه در جلسه بعد این صحت و عطفهی رو من خیلی توضیح نمیدم.